شرح نوری توسط استاد مروی، کتاب کفارات، صفحه 230، جلسه 4، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
حاضرین، صلواتم سر هم اول شاهدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به ومع العجز عن العتق في المرتبة يصوم شهرين متتابعين هلاليين وإن قصى إن ابتدع من أوله فلذي ابتدع من أثنائه أكمل ما بغي منه 30 بعد الثاني. بحث در كتاب كفارات در خصوصیات کفارات و شرایط اونها بود. سلام علیکم. سلام علیکم. خصوصیات و شرایط عتق بیان شد. مرحوم شهید می فرمایند در کفاره مرتب کسی که عتق براش ممکن نباشد باید 2 ماه روزه بگیرد. در رابطه با صوم شهرین نکاتی رو متعرض می شوند. نکته اول این است که اگر کسی از اول ماه می خواد روزه رو بگیره، سلام، 2 ماه هلالی کافی است، ولو ماه هلالی ناقص باشه و 29 روزه باشه. البته در 2 ماه تتابع و پشت سر هم بودن شرط است. به این معنا که 1 ماه و 1 روز واجب پشت سر هم باشه و بقیهش رو مختاره، هر جور دلش خواست بگیر. یک نکته. نکته دوم، اگر از اثناء ماه روزه رو شروع کرد، از 20 ماه روزه رو شروع کرد، فرض کنید از 20 ماه ذی‌الحج روزه رو شروع کرد تا اول محرم 10 روز روزه میگیره، روز اول محرم شد به عنوان ماه دوم 1 ماه تمام رو روزه میگیره، چه 29 روز باشه چه 30 روز باشه. بعد از محرم کمبود ماه قبلی رو جبران میکنه، یعنی 20 روز برای ماه قبلی روزه میگیره.
نتیجتاً یک ماهش میشه 30 روز، یک ماهشم میشه ماه هلالی. حالا دیگه شانسش اون ماه هلالی 29 روز باشه ماه محرم یا 30 روز باشه. البته میفرمایند اگر از اثنا روزه رو شروع کرد و دست داشت یک ماه و یک روزش پشت سر هم باشه، اینجا مجبوره هر دو ماهش رو 30 روز حساب کنه، چون از 20 ماه شروع کرده. یک ماهش رو تموم کرد میشه 20 ماه دیگه، دیگه بلا فاصله باید یک روز ماه دوم رو هم بگیره، نمیتونه صبر کنه به تأخیر بندازه. ماه دوم هم از اثنا شروع شده، از اول ماه شروع نشده، پس اونم باید 30 روزش رو تمام بگیره. پس خلاصه کلام ملاک این شد، هر ماهی رو که از اولش شروع کرد تا آخر اون ماه روزه میگیره، چه 29 روز باشه چه 30 روز باشه. اگر از اثنا شروع کرد در اون صورت مجبور ماهش رو 30 روزه حساب کنه. این هم نکته دوم. نکته سوم، گفتیم تطابق و پشت سر هم روزه گرفتن واجبه، حالا ولو یک ماه و یک روزش باید پشت سر هم باشه. پس بنابراین باید تو این یک ماه و یک روز 1 فاصله نیندازد بین روزه هاش، مسافرت نره، افطار نکنه، البته اگر در بین روزه گرفتن ناگهان یه مشکلی پیش آمد، مریض شد، یه سفر ضروری براش پیش آمد اما ناگهانی، اینجا اشکال نداره، میره به سفر روزشو میخوره، مریض روزشو میخوره، دوباره عذر که برطرف شد از همونجا روزشو ادامه میده، اشکالی هم نداره. اما این مسئله به شرطی است که عذر ناگهانی باشه، ولی اگر از اول میدونه که در ماه آینده براش سفری پیش میاد، یا مشکله دیگری برخورد میکنه که نمیتونه روزه هاشو پشت سر هم بگیره، اصلا نباید اون روزه رو شروع کنه. میدونه سال آینده ماه ذوالحجه فرض بفرمایید برای حج اسمش اعلام شده، باید مکه بره، سفر واجب هم هست، خب نمیتونه در اون ماه شروع کنه روزه شو، باید صبر کنه تا بعد، مگر یک مورد که در یک مورده که اشکال نداره، در اون مورد با این که عذر رو میدانه روزه رو شروع کنه، و اون مورد مسئله حیض است نسبت به زنها. خب میدونه در هر ماهی حیض میشه، چند روزی نمیتونه روزه بگیره، اشکال نداره روزه رو شروع میکنه، چند روزی که حیضه روزه رو نمیگیره، بعد دوباره ادامه میده. چرا؟ به خاطر این که حیض یک عذر طبیعی است که غالبا زنها دوچارش هستن. بذار چاره جز این نیست. خب اگر کسی بگه زن صبر کنه تا زمانی که یائسه بشه، زمانی که حیض نشه دیگه، 50 سالگی یا 60 سالگی در هاشمیات سر کنه، وقتی یائسه شد وقت روزای خدا شد، میفرماین این صبر به دو دلیل غلط و درست نیست. یکی این که موجب تفویت واجب میشه، موجب فوت شدن واجب میشه، ممکنه زن تا وقت بمیره یا اون سنین ضعف زن و مرده، 50-60 سالگی شاید نتونه روزه بگیره، اصلا موجب فوت واجب میشه. و ثانیاً این ضرر به مکلفه. بگیم زمان جوانی که مشکلی نداره روزه نگیره، وقت روزه ها بمانه برای وقت پیری با او همه مشکل ها، این موجب ضرر و عسر و حرج بر مکلفه و درست نیست. پس بنابراین زن میتونه با این که علم به حیض شدن داره روزه کفاره رو شروع کنه. نکته بعدی میفرمایند نیت در روزه کفاره لازم است. و تعیین هم لازمه. باید بگه روزه برای چی میگیرم. چون روزه مشترکه. انسان میتونه روزه مستحبی بگیره، میتونه روزه نذر بگیره، روزه کفاره‌ای باید سبب روزه رو مشخص کنه. آخرین نکته در اینجا می فرمایند اگر نیت روزه رو شب فراموش کرد تا ظهر روز اگه مفطر انجام نداده میتونه نیت کنه، و اگر تا ظهر فراموش کرد روزه اون روز باطله، ولی ضرری به تطابق و پشت سر هم بودن روزه ها نمیرسانه، چون فراموش کرده، دست خودش نبوده، یادش رفته. پس بنابراین اون روز هیچی از فردا باز روزهاشو ادامه میدهند. بله دیگه میتونه بخورش کنه. و مع العجز عن الافق فی المرتبه، اگر عاجز شد از روزه گرفتن در روزه مرتبه، اگر عاجز شد از آزاد کردن بنده در روزه مرتبه، یصوم شهرین متتابعه، در کفاره مرتبه، کفاره مرتبه درش واجب بود، اول عتق بعد روزه گرفتن، عتق نشد نوبت به روزه گرفتن دو ماه میرسه، یصوم شهرین متتابعه، دو ماه پشت سر هم، هلالیه اینه، هر دو ماه هلالی باشن، وین نقصا، ولو هر دو ماه کم داشته باشن، 29 روزه باشن، این ابتده امن اوله، اگر از اول ماه شروع کرده باشه هر دو ماه هم که کم داشته باشن اشکال نداره، دو تا 29 روز روزه میگیره. ولو ابتده امن اثنائه، اگر ابتدا نماید از اثناء ماه، از روز 20 ماه شروع کنه روزه گرفتن، عبارت رو دقت کنید، اکمل ما بقی منه 30، کامل می کند اون چی که باقی مونده از اون ماه اول 30، کامل می کند او را 30 روز، بعد از ثانی، بعد از ماه دوم، که ما از خارج توضیح دادیم از 20 ماه تا آخر ماه 10 روز روزه می گیره، ماه محرم که شد به نیت ماه دوم روزه رو شروع می کنه، تا آخر ماه تموم می کنه، یک ماه چه 29 روز باشه چه 30 روز باشه، بقیه رو 20 روز دیگه از ماه اول میمونه، بعدن تمومش میکنه، همشو میگیره. و اجزه اول هلالی به ثانی، در ماه دوم هلالی مجزیست او را، ماه دوم هلالی حساب میشه، ماه اول 30 روز. ولم اقتصر بنا علا شهر و یوم، اگر اکتفا کند در اینجا، یعنی در این موردی که از اثناء روزش رو شروع کرده، اگر اکتفا کند بر یک ماه و یک روز، اینجا تعین العددی و فیه ما، معین است که ملاک عرض کنم روزه عددی باشه در هر دو ماه. چرا؟ چون از خارج توضیح دادیم ملاک اینه، اگر از اول ماه روزه ای رو شروع کنه، خلاصه اون ماه رو میتونه هلالی تمومش کنه، ولی اگر از اثناء ماه شروع کنه، اون ماه رو باید به عنوان 30 روز تموم کنه. حالا اگر کسی بخواد یه ماه و یک روز روزه بگیره، همیشه جوری میشه که اگر از اثناء ماه شروع کنه، در اثناء ماه بعدی تموم میشه. یک ماه مرتب رو نمیتونه به نیت روزه پشت سر هم روزه بگیره. از 20 ماه شروع کرد تا 20 ماه بعدی میشه یک ماه. یه روز هم اضافه میکنه میشه 31 روز که عرض کنم که تتابع باشه، هم ماه اول از اثناء شروع شده، هم ماه دوم و یک روزش از اثناء شروع شده، پس هر دو رو باید 30 روز تمام کنه. بله، پس ولو اقتصر هنا، اگر اکتفا نماید در اینجا، یعنی در صورتی که از اثناء شروع کرده، علی شهر و یوم، در یک ماه و یک روز، تعین العددی و فیه ما، معین است باید شماره کنه به تعداد عدد در هر دو ماه، 30 روز حساب کنه. ببینید ما از خارج توضیح دادیم که از ایشون بعد توضیح اشاره میکنن پشت سر هم بودن دو ماه ملاکش اینه، میتونه یک ماه و یک روز که پشت سر هم بگیره بقیهش خودش بگیره. حالا کسی دلش میخواد یک ماه و یک روز پشت سر هم بگیره بقیهش هم با خاطر از روز دلش خواهد، پس یک ماه که مال ماه اول، او یک روز هم که به خاطر ماه دوم هستش میشه سی و یک روز. بله ولن مراد به تتابع الله یقطعهما، مراد به تتابع این است که قطع نکند دو ماه رو، ولو فی شهر و یوم، ولو در ضمن یک ماه و یک روز، یعنی پشت سر هم بودن در یک ماه و یک روز لازمه، اون بقیه 29 روز دیگر رو میتونه با فاصله بگیره. حالا این که قطع نکند، فاصله نیندازد بین دو ماه ولو در یک ماه و یک روزش، بل افطار اختیارن، به این که اختیارن افطار کنه همچه فاصله ای نیندازه، ولو به مصوقی، ولو تو وطنش هم نیست، به مجوز افطار که سفره، مثل این که سفر بره و در سفر روزشو بخوره، اگر در فاصله یک ماه و یک روز اختیارن به سفر رفت روزشو خورد، دیگه تمام اون روزهای قبلی باطله، دوباره باید از سر نو شروع کنه روزها رو بگیره، چون تتابع شده. ولا یقطعه غیره، اما قطع نمی کند اون تتابع را غیر از سفر اختیاری، مثل حیل، مثل مرض و مثل سفر ضروری و مثل واجب. اگر سفر ضروری ناگهان پیش بیاد، اگر مرض پیش بیاد، اگر سفر واجب پیش بیاد، اگر حیض پیش بیاد، اشکالی نداره، به تتابع ضرر نمیزنه. بل یبنی علی ما مضا عند زوال العذر علی الفور، بلکه بنا میگذارد بر اون چی که گذشته، یعنی اگر 10 روز روزه گرفته زن حیض شد، اگه 15 روز روزه گرفته سفر ضروری براش پیش آمد، سفر میره میاد، بعد دوباره 15 روز قبل روزه گرفته، دوباره از همون روز 16 هم شروع میکنه روزه میگیره، بلکه بنا میگذارد علی ما مضا در وقت زوال عذر، اما علی الفور، فورا، نمیگه حالا سفر آمدم یه روزم استراحت کنم بعد روزه بگیرم، نه، فورا تا آمد بعد روزه هاشو ادامه بده. نه یک حکم نیست، حالا اشاره میکنم دقت کنید، هازا اذا فاجعه و سفر، این در صورتی است که سفر ضروری مفاجعتا و ناگهانی باشه، ناگهان برش سفر پیش آمده، خب اینجا اشکالی نداره، این سفر ناگهانی ضروری عذر حساب میشه. اما لو علم بهی قبل شروع، اما اگر علم داشت به اون سفر قبل از شروع، قبل از شروع میدونست در بین این ماه سفر میره، اینجا لم یعذر، معذور نخواهد بود. چرا؟ للقدرت علی التتابع فی غیره، چون قدرت داره بر تتابع در غیر این ماه، میتونسته ماه ذلحجه که سفر میره روزهاشو شروع نکنه، از اول محرم بیاد شروع کنه، پس اشتباه کرد، از اول ماه ذلحجه شروع کرد، سفر حج میره تمام روزهای قبلش هم باطله، دوباره بیاد از سر نو شروع کنه. کما لو علم به دخول العیده، مثل کسی که علم داره به دخول عید، روز عید قربان، روز گرفتن حرامه، اصلا حج هم نمیخواد، از اول ماه ذلحجه شروع کنه روز گرفتن، خب میدونه روز دهم روز عید قربان، روز گرفتن هم حرامه، یک روز فاصله میشه، نباید شروع کنه روزه رو، شروع کرد به روز عید قربان که رسید نباید روزه بگیره، روزهای قبلی هم باطل میشه، دوباره باید از سر نو شروع کنه. اما به خلاف الحیزه، در حیز اینجوری نیستش، چون زن معمولا در هر ماه حیض میشه، للزومهی فی طبیعت عادتن، به خاطر اینکه اون حیض عرض کنم که لازمه در طبیعت زنها عادتن، عادتن زنها اغلب هر ماه حیض میشن، اگه کسی بگه صبر کنم تا سنی که عرض کنم که یائسه بشن، و صبر الی سن الیأس، این که صبر کنن تا سن یائسه شدن و قطع دم، این دوتا تالی فاسد داره، یک تغییر بالواجبه، موجب تفویت واجب میشه، واجب رو در عرضه فوت شدن قرار میدهن، به خاطر دوتا مسئله از خارج توجیزه، یکی این که ممکنه زن بمیره، یکی مگه زن نمیره در سن 50-60 سالگی ضعیف میشه نتونه روزه بگیره، پس موجب فوت واجب میشه از این طرف، و اضرار بالمکلفه، موجب ضرر رسوندن عسر حرج برای مکلفه، خب زن جوان میتونه روزهاشو بگیره ولی به اون سن که رسید مشکله، برایش موجب ضرر میشه. این تمام شد. نکته بعدی و تجب فیه نیتو، در روزه کفاره نیت واجبه و تعیین و تعیین هم لازمه مثل عتق، مثل باب عتق، یعنی همون نظراتی که در باب عتق بود در رابطه با تعیین در اینجا هستش. مثلا شهید اول میفرمودن مطلقا تعیین روزه سبب روزه واجبه، باید نیت کنه بگه این روزه رو به خاطر کفاره فلان مسئله میگیرن. ولی شهید ثانی میفرمودن نه، اگر یک کفاره بیشتر به عهده‌اش نیستش، خب به قصد ما فی الذمه روزه رو بگیره کافیه. همون نظرات اینجا هم هست و مسئله تعیین مثل عتقه، همون اقوال در اینجا میاد. زما یعتبر فی نیته، اون چی در نیت روزه معتبره اینجا هستش. نیت روزه باید در کی باشه، همون بحثایی که در کتاب صوم داشتیم، اینجا همه اون شرایط و همه اون مسائل میاد. ولو نسیها لیلا، اگر فراموش کرد نیت رو در شب، اینجا جددها الی الزوال، نیت رو تازه کنه، یعنی نیت کنه تا ظهر. فان استمر الیه، پس اگر فراموشی مستمر شد تا ظهر، لم یجزه، روزه اون روز مجزی نیست. و لم یقطع التتابع، اما تتابع رو قطع نمی کنه علی الاقوا، بنابر قول اقوا تمام شد. و مع العجز عن الصیام یطعم 60 مسکینا. می فرمایند اگر کسی نتونست دو ماه روزه بگیره چه کنه؟ در این صورت باید 60 مسکین رو طعام بده. البته این که 60 مسکین رو طعام بده در موارد مخصوصی است، در مشهور کفاراته، به الا ما کفاره ای داریم که بعد از بند آزاد کردن و روزه گرفتن نوبت میرسه به اطعام 10 مسکین از کفاره قسم. ولی خب کمه دیگه، اونجا یه مورد دو مورد بیشتر نیست. در اغلب کفارات بعد از دو ماه روزه نوبت میرسه به 60 مسکین طعام دادن. خب اینجا هم احکامی داره، نکاتی رو ذکر میکنم. نکته اول، بعضی از علما میفرمایند به هر مسکین یک مد طعام بده. بعضی میگن به هر مسکین دو مد طعام بده. و بعضی از علما میگن اگه قدرت داشت به هر مسکین دو مد، اگه قدرت نداشت یک مد، که تفصیل قاید میشه. حالا یا به هر مسکین یک مد طعام بده و یا او رو سیرش کنید، یه سفره بندازه 60 مسکین رو بهشون غذا بده. حالا غذا چه؟ غذای معروف بلد باشه، چه نون خالی باشه، چه کشمش باشه، چه خرما باشه، اینا دیگه. و اگر این فقرایی رو که میخواد بهشون غذا بده صغیر و کبیر رو با هم دعوت کرده یا سر یک سفره آمدن، فرق نداره دیگه. صغیر هر مقدار خود، کبیر هم هر مقدار. ولی اگر سفره مخصوصی برای صغار انداخته در این صورت هر دو صغیر رو باید یه نفر حساب که بنابراین به 120 بچه برای یک کفاره باید قضا بده. وقتی صغیر و کبیر با همند دیگه فرقی نداره چه صغیر به اندازه کبیر بخوره یا بیشتر از او بخوره یا کمتر بخوره، دیگه واجب ادا خواهد شد. این یک نکته. دوم، اگر فقیر به اندازه کافی در شهر نبود، میتونه اطعام اونها رو تکرار کنه. 30 فقیر بودن، دوبار بهشون قضا بده که به تعداد یک کفاره برسه. در فقیر و مسکین شرط است که مؤمن باشن، شیعه اثناعشری باشن. و کسی به واجب و نفقه خودش نمیتونه کفاره بده، پدر به پسرش یا مرد به همسرش. چرا؟ اگر کسی نانخور کسی دیگه است، زنی شوهر داره، شوهرش خرج او رو نمیده، خب این فقیره، افراد دیگه میتونن به او کفاره اطعام رو بدن. سوال، شخص بدهکار برش صدق میکنه فقیر و مسکین؟ میفرماین نخیر. به شخص بدهکار فقیر نمیگوین، ولو بدهیش بیشتر از مالش باشه. صد هزار تومن پول داره، 500,000 تومن قرض داره، این مسکین نیست. مگر این که با کار کردن نتونه زندگی زن و بچهش رو تهیه کنه، نمیتونه بره کار کنه زندگی زن و بچهش رو تهیه کنه، خرج اونا رو بده. در این صورت شکی نیست که فقیر هستش دیگه، چه قرض داشته باشه، چه بدهکار باشه، چه بدهکار نباشه. آخرین نکته در این زمینه می‌فرمایند نیت واجب و لازم است. اگر می‌خواد یک مد طعام تسلیم فقیر کنه، وقتی به او تسلیم میکنه باید نیت داشته باشه. اگه فقرا رو برای غذا خوردن دعوت کرده وقتی سفره افتتاح شد شروع کردن غذا خوردن او باید نیت کفاره کنه. البته اینجا یه بحثی هست که آیا یه نفر سر سفره شروع کرد نیت کافیه یا نه بیچاره باید کنار اتاق وایسته هر کسی قاشقشو زد غذا رو شروع کرد او باید یه نیت کنه. نیت در هر نفر لازمه یا نه سفره که افتتاح شد یه نیت کنه کافی مشهور میگن نه او یک نیت برای سفره کافی خواهد بود. این هم تمام شد. مطلب بعدی اگر کفاره پوشوندن فقیر باشه در این صورت یک جامه باید به فقیر بده. حالا جامه چه عبا باشه چه پیراهن باشه چه کت باشه چه شلوار باشه هر چی باشه لازم نیست این جامه جامه نو باشه. اگر جامه مستعمل به استفاده شده باشه اشکال نداره. اما به شرطی که جامه اونقدر کهنه نباشه که پوشیدن همانو از بین رفتن همان به جامعه سطح متوسطی باشه درست. ضمناً برای مرد نمیشه به عنوان کفاره جامعه رو داد که پوشیدنش بر مرد حرامه مثل حریر خالص. البته حریر رو به زن فقیر به عنوان کفاره بده اشکال نداره. اگر فقیر بچه است خب یه جامعی به اندازه او بدهد براش کافیه. یه اینجا لازم نیست بگه یه پیراهنی که به درد پدر و بیچاره مخورد مثلا نه دیگه همون فقیر هر سنش از چقدر باشه جامعه که بتونه استفاده کنه کافیه. نکته آخر در اینجا بفرمایند اگر فقیر کم باشه فرض کنید 60 تا فقیر رو میخواد جامعه بده فقرا کمن اینجا تکرار جایز نیست. نمیتونه به هر نفر دو تا جامعه بده چون نفس خاص و دلیل خاص اینجا نداره. البته شهید سامی میفرماین احتمال داره بگیم که در این صورت هم ممکن است تکرار درست بوده باشد.
خب بخونیم ببینیم شکران شیطان
و معل عجزن سیام یطعم الستین مسکین. اگر عاجز باشه از روزه گرفتن اطعام میدهد 60 مسکین را. فی ما یجب و فیه ذالک، در اون مواردی که اطعام 60 مسکین واجبه توضیح میدن، اشاره به اینه که در بعضی از موارد اطعام 10 مسکینه. فکر نکنید همه جا 60 مسکینه، مثل کفاره ماه رمضان که 60 مسکین باید اطعام کنه، کفاره قتل خطا اطعام 60 مسکینه، کفاره زهار، کفاره نذر، در اینجا اطعام 60 مسکینه. لا مطلق المرتبه، نه در مطلق کفارات مرتبه، فانه فی کفارت افطار قضاء رمضان، زیرا در کفاره افطار قضاء ماه رمضان و کفاره قسم اطعام 10، اینجا اطعام 10 مسکین کافیه، اینجا 60 مسکین نیست. و اطلق الحکم اتکالا علی ما علم، مصنف این قید رو نزد، مطلق فرمود معل عجزه یطعم 60 مسکینا، فرمان حکم رو مطلق آورد به خاطر تکیه کردن در اون چی که دانسته شد. قبلا توضیح دادن که در کجا کفاره مرتبه بعد از روزه دو ماه نوبت به اطعام 60 مسکین میرسه. خب حالا 60 مسکین رو تعام بده، به دو شیره میتونه تعام بده، اما اشباعن، یا اونها رو سیر کنه فی اکلت واحده، در یک بار غذا خوردن، نه که امروز یه لقمه به فقیر بیچاره بده، فردا یه لقمه، پس فردا یه لقمه، بگه خب حالا اینا مجموعه با هم 5-6 لقمه، حالا تو یک اکله حساب میشه سیر شدی، نه، در یک غذا خوردن سیرش کنه. او تسلیم و مدن الی کل واحده، یا یک متعام به هر نفری از فقرا بده، علی اصح القوله، این علا اصح القوله متعلق به اون یک مد هست که بعد توضیح میدن، تسلیم یک مد بر اصح قوله، اصح دو قول هم از نظر فتوا هم از نظر سند. وقیل مدان مطلقا، قول دوم اینه که دو مد واجب مطلقا، چه بتونه چه نتونه، اگر دو مد تعام نتونست نوبت به مرحله بعدی میرسه. وقیل مال قدرته، قول قیلی تفصیل داده، گفته اگر میتونه اولا دو مد تعام بده، اگر نتونست یک مد تعام. و یتساوی فی تسلیم صغیر و کبیر من حیث القدر، مساوی است در تسلیم نمودن یک مد و دو مد طعام صغیر و کبیر از حیث اندازه، از حیث اندازه صغیر و کبیر با هم فرق ندارن، اگه میخواد یک مد و دو مد طعام بده همونقدر که به صغیر همونقدر به کبیر. وین کان الواجب و به صغیر تسلیم الولی، ولو واجب در رابطه با صغیر اینه که به ولیش تسلیم کنه، به خودش نمیتونه تسلیم کنه، اما واجب به همون اندازه یک مد یا دو مد به خود ولی تسلیم کنه به عنوان صغیر. و کذا فی الاشباع، همچنین در سیر کردن به یک چشم اینها رو نگاه میکنه، اینه تمعن، اگر همه جمع باشن، یعنی اگر صغیر و کبیر با هم سر یک سفره نشستن، صغیرم یه نفر حساب میشه، کبیرم یه نفر حساب میشه. اما ولو انفرد از صغار، اگر صغار رو به تنهایی میخواد اطعام کنه، اینجا احتسب الاثنان به واحده، هر دو نفر صغیر یکی حساب میشن. ولا یتوقف علی اذن الولی، اشباع توقف بر اذن ولی نداره، سیر کردن بچه توقف بر اذن ولیش نداره. ولا فرق بین اکل صغیر کل کبیر و دونهی، فرقی نیست بین این که صغیر به اندازه کبیر غذا بخوره یا کمتر از کبیر غذا بخوره، حساب میشه به عنوان یه نفر اگه مشترک باشن، یا حساب میشه به اندازه دو نفر اگه به تنهایی باشن، ولی اون صغیر به اندازه یه نفر کبیر غذا بخوره، ولی اگه به تنهایی باشن دو نفر صغیر به اندازه یه نفر حساب میشه. لإطلاق نص، چون نص مطلقه داره، اگر صغار به تنهایی باشن هر دو نفرشون به اندازه یه نفر حساب میشن، ولو صغیر علایهات به اندازه کبیر غذا بخوره. و ندورهی، و این که کم اکل صغیر مثل کبیر، این کم داریم که صغیر به اندازه کبیر غذا بخوره تا شما بگید یک صغیر یک کبیر حساب بشه، نه، معمولا خب صغیر به اندازه جسته و حجمش کمتر از کبیر غذا میخوره. و ظاهر ان المراد بالصغیر غیر البالغ، ظاهر این است که مراد بالصغیر مراد بچه 6 ماه و 7 ماه و 8 ماه نیستش، مراد بچه غیر بالغه، ما احتمال رجوع در عرفه؟ گاهی که احتمال میره به عرف مراجعه کنیم، عرف میگه بچه صغیر مثلا چقدر سنش چجوریه. ولو تعذر العدد و فی البلد، اگر عدد در بلد متعذر باشه، 60 تا مسکین رو میخواد طعام بده، 30 تا مسکین در بلد بیشتر نیستن، وجب نقل الی غیره. اینجا رو ما از خارج توضیح ندادیم، از سرم رایال افتاد. واجب است نقل به غیر اون بلد مال امکان. اگر ممکنه باید به فقرای غیر بلد ببره و کفاره به اونها بده. فین تعذره، اگه ممکن نیست غذا ببره به فقرای غیر بلد تسلیم کنه، اینجا قرض ده علی الموجودین، تکرار کنه بر همون فقرایی که وجود دارن. فل ایام، در همون روزها، در روزهای مختلف. اما به حسب المتخلف، به حسب اون چی که تخلف شده، یعنی اگر فرض بفرمایید که تخلف این آقا، گناه این آقا باعث 60 مسکین رو طعام بده، خب 30 تا مسکین بیشتر نیستن، اینجا به حسب اون متخلف، یعنی دو روز که کفاره بده به اندازه اون خلافش حساب میشه، اینجا تکرار میشه به اندازه خلافش. خلاصه بل مراد بالمسکین هنا من لا یقدر علی تحصیل قوت سنته. مراد به مسکین در اینجا کسی است که قدرت نداره برای اینکه تحصیل کنه قوت یک سالشو فعلا و قوتا، یا طول یک سال رو الان نداره یا بالقوه نمیتونه تحصیل کنه زندگانی یک سالشو. مثلا کسی هنری داره، صنعتی داره، الان پول یک سال رو نداره ولی هر روز کار میکنه، خب خرجشو در میاره. ولی یک کسی هست نه پول یک سال رو داره نه هنری داره که بتونه هر روز کار کنه و صنعتی چیزی پول قوت سنتشو در بیاره. فیشمل فقیر، پس شامل فقیر هم میشه مسکین. اما ولایت خل الغارم، مسکین و فقیر در اینجا شامل بدهکار نمیشن. وین استوع بدینه ماله، ولو قرضش غلبه کنه بر مالش، یعنی ولو قرض شامل همه مالش بشه یا بیشتر از مالش باشه. و یعتبر فیه ایمان، معتبر است در این فقیر ایمان. و عدم وجوب نفقته علی المعطی، معتبر است که این فقیر واجب النفقه معطی نباشه. پس بنابراین پدر به پسرش نمیتونه کفاره بده، چون اگر پسر فقیر بود واجب النفقه پدر میشه. شوهر به همسرش نمیتونه کفاره فرض کنم که طعام کفاره‌ای بده، چون همسرش واجب النفقه او خواهد بود. اما علی غیره، اما بر غیر اون معطی، اگر معطی شخص دیگری است، فهو غنی مع بذل المنفق، پس اون واجب النفقه غنی است با بذل منفق. انسانی که کنار ایستاده میخواد کفاره روزه ماه رمضانشو به یک فردی بده، نگاه کنه اگر این فرد واجب النفقه کس دیگه، پدرش زندگیش رو تأمین میکنه، خب این شخص غنیه، نمیتونه به او اطعام کنه. اگر نه، ولو واجب النفقه کسی دیگه است ولی پدر خرجشو نمیده، اینجا فرد سالس میتونه به عنوان فقیر کفاره به اون فرد بده. اما علی غیری، اما بر غیر معطی، فهو غنی، پس اون واجب النفقه غنی است با بذل منفق. اگه منفق پدرش بهش انفاق میکنه غنیه، به الا فلا. اگه واجب النفقه کسی دیگه است ولی اون فرد پول به این نمیده، خرجشو تامین نمیکنه، خب فقیره، فرد سالس میتونه کمکش کنه. بله، طعام مسمى و بر اون چی که در طعام معتبره مسمای طعام است، مثل حنطه و شعیر، جو و گندم و دقیق این دو، آرد جو و آرد گندم و خبز این دو، نان جو و نان گندم. و ما یقلب علی قوت البلد، اون چی که اغلب غذای بلد است، اونم میتونه به عنوان عرض کنم به حضور شما کفاره بده. و یجز تمر و زبیب مطلقا، خرما و کشمش مطلقا مجزی است، چه قوت بلد باشه چه قوت بلد نباشه. اما و یعتبر کونه سلیما من العیب و المزج به غیره، معتبر است که اون حنطه و شعیر، اون طعام سالم باشه از عیب و مخلوط شدن با غیر خودش. ولا یجز المسوس و حنطه و شعیری که آفت زده است، مثلا کرم افتاده، کرم اونها رو خورده، تو خالی شده، مسوس یعنی کرم خورده، همته و شعیر کرم خورده مجزی نیست. ولی ممتزجو به زوانین یا زوانین یا زوانین، هر سرت جایزه، اون همته و شعیری که با زوان مخلوطه. زوان یک گیاهی هستش که برگش تلخه، خیلی تلخه و یک نوع غلاف هایی داره، مثل نخود داخلش دانه هاییست، در بین گندم ها و جو ها زیاده از اینا، اینا مخلوط میشه با دانه های گندم. اگر اینا که باز اون دانش هم خیلی تلخه، اگر اینا که مخلوط میشه با گندم کم باشه اشکال نداره، اگه زیاد باشه به جوری که خلاصه صدق گندم نکنه اینم اشکال داره. اون چی که مخلوط است به زبان، که زبان همین گیاهیست که دانش هم تلخه، اگر به اندازه کمی باشه که معمولا تو گندم ها هست اشکال نداره، اگه زیاد باشه جوری که مخلوط حساب بشه گندم با اینها درست نیست. و اون چی که مخلوط شده با زبان و با تراب غیر که قید میکنن با خاک غیر معتاده، اینه زبان و ترابی که معتاد نیستن، اینه اون چی که عادتا یه مقدار گرد و خاک بایش هست، زبان بایش هست اشکال نداره، اگر بیش از عادت بشه درست نیست. و نیت و مقارنتن به تسلیم الی المستحق، شرط هست نیت در حالتی که مقارن با تسلیم به مستحق و یا وکیل مستحق و یا ولی مستحق هست، او بعد وصوله الی، یا بعد از این که میرسد به اون مستحق، بعد از این که به دست مستحق میرسه هنوز تلف نشده نیت کنه، قبل اطلافی، قبل از این که تلف بشه به دست مستحق رسید نیت کنه، او نقله عن ملکه، یا این تعام رو به مستحق داد، مستحق هنوز از ملکش نقل نداده میتونه نیت کنه، هنوز مستحق این مال رو هبه نکرده به دیگری، تا وقتی در دست مستحقه میتونه این آقا نیت کفاره کنه. یا عرض کنم که قبل از نقل دادن، قبل اتلافه، قبل از طلب کردنش، یا قبل از نقل دادن مستحق اون تعام را از ملک خودش، اول شروع فلعک، اگر تعام یک مد و دو مد نمیخواد بده، اینها رو میخواد سیر کنه، با شروع در غذا خوردن، یعنی اون اولین قاشقی که بر میدارن میخواد غذا بخوره، این آقا نیت کنه. البته قاشق که گفتیم بنابه خلاصه قولیست که غذا خوردن با قاشق درست باشه، آقای کتابی نوشته، کتاب خیلی قطوری، شاید به اندازه یعنی جلد شرح لمعه باشه، اسم این کتاب اینه: خیر المقال فی حرمت الاکل بالقاشق و چنگال. بله، خیلی آقای نجف رفته یه خدا انشاءالله بله هدایت کنه ماها رو، این آقا خیلی زحمت کشید یک کتاب اینجوری نوشته: خیر المقال فی حرمت الاکل بالقاشق و چنگال، اثبات کرده توی این کتاب که خلاصه غذا خوردن با قاشق چنگال حرام، آدم باید با دست غذا بخوره. این خب مشکلی از مشکلات جامعه و مشکل اقتصادی سیاسی مهمی است، فقهاً باید حل بشه، 20 سال زحمت بکشه آدم بنویسه خیر المقال فی حرمت الاکل بالقاشق و چنگال، لذا اینجا حاشیه بزنید با قاشق، به شرطی که خلاصه با قاشق خوردن حلال باشه. اول شروع فی الاکل، یا همینطور که شروع در غذا خوردن میکنن نیت کنه، ولدش همه او فیه، اگه سر یک سفره جمعیتی نشستن و فعل اکتفاء به شروع واحده، همین که یه نفر شروع در غذا خوردن کرد یا آقا نیت کنه کافیه، از وجوب تعدده ها، یا نباید نگاه کنه هر قاشقی به طرف غذا رفت یک بار نیت کنه، یا وجوب تعدد نیت مع اختلاف حرفی، با این که آقایون فقرا اختلاف داشته باشن در اون شروع، اینجا دو وجه، دو احتماله، محتمله بگیم شروع سفره یک بار نیت کافیه، محتمله بگیم نه، هر کسی که خلاصه میخواد شروع کنه در غذا خوردن یک بار باید نیت کنه. لذا کتل فقیره فصوبو، اگر میخواد ذل کفاره فقیر رو بپوشاند، پس پوشندن فقیر با جامعه است اصحه، بنابر قول صحیحتر فتن و روایتن. خب حالا جامعه یعنی چه؟ اون چی که معتبر است مسمای صوب است، من ازار، ازار باشه، رداء باشه، عبا باشه، سراویل باشه، جمع سروال که شلوار هستش، قمیص باشه، پیراهن باشه اشکال نداره، ولو غسیلا، ولو شسته شده باشه. غسیل کنایه از جامعه کهنه است، یعنی جامعه‌ای که دست اول نیست، جامعه دست اول تا حالا شسته نشده، او جامعه‌ای که دست اول نیست مستعمله شسته شده، غسیل کنایه از جامعه کهنه. ازالن ینخرق، به شرطی که خلاصه جامعه منخرق و پاره نشده باشه، الا اگه جامعه ایست که تار و پودش به هم خورده خب درست نیست. او ینسهق و جدن، یا اونقدر کهنه و ساییده شده به هی سلا ینتفع و بی به ایس که نفبرده نمیشه از این جامعه لا قلیل هم مگر خیلی کم این درست نیست به فاقم دروسه که شهید اول در دروس هم همینطور فتوا دادن. خب جنس جامعه میفرماین جنسی باشه که اشکال شرعی نداشته باشه و جنس جامعه قطن و کتان و صوف و حریری که مخلوطه از ریشم مخلوط برای زن و مرد اشکال نداره، اما بل خالص النساء حریر خالص فقط برای زنها و برای غیر بالغی دون الرجال و الخنافی، اما نه مردها و خونسای مشکله. مردها و خونسای مشکله نمیتونن حریر خالص بپوشن. ول فرو و پوستی ول جلد و معتاد و پوستی که معتاد است، یعنی معمولا عرض کنم او رو میپوشن. ول قنب و جامعی که از شاهدانه درست میشه و شعر و جامعی که از موی حیوانات درست میشه کذاله اشکال نداره. و یک بیما یسم ما صوبن صغیره، اینجا اگر به صغیر میخواد جامعه بده جامعه صغیر باشه کافی، و اگر چون سقار به تنهایی باشن ولو به تنهایی باشن اینجا لازم نیست هر دو نفر صغیر رو یکی حساب کنه به دو نفر جامعه بده تا یکی حساب بشه، نه اینجا به هر کدام یک جامعه بده کافیه. ولا یتکرر علی الموجودین، اینجا تکرار نمیشود جامعه بر موجودین. لو تعذر العدد و مطلقا، اگر عدد متعذر باشد مطلقا این جامعه در این صورت عرض کنم که تکرار نمیشه، چه صغیر باشن مطلقاً چه صغیر و چه کبیر، خلاصه نمیشه تکرار کرد. اگه 30 نفر فقرا بیشتر نیستن نمیشه دو بار سه بار به اینها جامعه داد تا اینکه به مقدار کفاره برسه. چرا لعدم النسل، چون روایت نداریم اینجا. در باب طعام روایت داشتیم تکرار رو، ولی در اینجا روایت نداریم. نه احتمالی با اینکه محتمله بگیم نه در این صورت هم تکرار اشکالی نداره. خب چند خطی باقی مونده که اذان شد دیگه، سه ساعت ان شاء الله. صلی الله علیه و آله الطاهرین.